أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين، الله على أعلاه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره فرمایش مرحوم اصفهانی و تقریر ایشون تموم شد. این مرحوم اصفهانی هم خلاصه کلامش این بود که از واقع وجود مطلق متقدم مدن قضیه امر بین الامرین رو تشریح کردن که امروز بحث رو تمومش بکنیم انشاءالله، جمع‌بندی کنیم و تموم بکنیم انشاءالله. دیگه ملاحظه فرمودین که یه تقریری بود از مرحوم خواجه نصیر طوسی که اون تقریر بر اساس فاعل بعید و فاعل قریب بودن بود، که حتی فاعل بعید ما فاعل قریب. تقریر دومی بود از مرحوم میرزای نائینی که در تقریر مرحوم میرزای نائینی ملاحظه فرمودین افعال رو داخل در تحت ارادت الله نگرفته بودن، قائل به فاعلیت نفس بودن و این علیت نفس و اصلا اراده رو از تحت علیت خارج کرده بودن، اراده نفس رو دیگه، اراده خدا که هیچی، اراده نفس هم از علیت خارج کرده بودن. یعنی ارادت الله که اصلا افعال دردش نیست، فقط منتسب میشه چون خدا قدرت و مشیت داده، فقط فاعلیت و علیت مال نفس شد، حتی اراده نفس هم از تحت علیت خارج کرده بودن. گفتیم دیگه از جهاتی خلاف قاعده است، هم ارادت الله خارج کردن هم اراده نفس. این هم تقریر فرمایش و بیانیشون که با روایات هم جواب دادیم. در فرمایش مرحوم اصفهانی گفتیم که وجود مطلق متقدم دو تا خصوصیت داره، اول اینکه عین رفته، دوم اینکه دو تا انتصاب داره، یه انتصاب به فاعل یه انتصاب به قائل. از جهت اینکه عین رفته تفویض دیگه کار نیست، عین رفته خودش استقلالی نیست، از جهتی که له انتصابان الی الفاعل و الی القابل، پس انتصاب به قابل هم داره، از این جهت جبری نیست، واقعا انتصاب قابل داره. و این خصوصیتی که در وجود مطلق بود گفتیم در تمام اون مراتبش هم هست، در آثار مراتبش هم هست. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یکی از مراتب وجود مطلق شد یه موجودی از موجوداتی که در عالم طبیعت وجود داره، اینم یک اثری داره، اثرش فعلشه، خود اون مرتبه وجود و اثر اون مرتبه وجود هر دوشون این دو تا خصوصیت رو دارن، هم اینو رفته هم لهو انتصابان الالفائل و القابل. پس تو هیچ مرتبه از مراتب وجود ما میبینیم که نه جبر پیش میاد نه تفویض، چون ربط تفویض نیست، چون سامنگم انتصاب به فاعل و قابله، بنابراین جبر. این فرمایش مرحوم اصفهانی که متعدد یه نکته آخر کار گفتن و اون جایی بود که غلبه جهت تلل ربی یا غلبه جهت تلل ماهیتی بود، بعد گاهی وقتا جای غلبه جهت تلل ربی میکنه، گاهی وقتا نه جنبه ماهیتی غلبه میکنه، که این دیگه هستش دیگه. یعنی گناه نسبت به اهل معصیت داده میشه، نسبت به خدا داده نمیشه. اما گفتیم حیثیتش هم که اینجوره دیگه، خدا بخاطر اینکه این گناه به اون خصوصیات شخصیش مستقلن مطلوبش نیست. این باب دو تا جهتی که حالا بعد خدمتتون عرض میکنیم. اما از یک طرف دیگه گاهی وقتا فعل عبد مستقیم نسبت به حق داده میشه، اونم از جهت، حالا به تعبیر بعضی بزرگان، از جهت فنا اراده اون شخصیه که این فعل رو انجام میده در اراده حق تعالی، که بزرگان هم به کار میبرن حتی این تعبیر رو، حتی در بزرگان مراجع هم گاهی وقتا الان از اونهایی که مثلا حتی مذاق به اصطلاح محدثین رو هم میپذیرن تو کلمات اونم هست فنا اراده، فنا اراده اهل بیت در اراده ما. تقریر چهارم بیان آیه خوییه. آیه خویی یه حرفی زدن قریب به هر حرف میرزای نائینی و حرف مرحوم خواجه نصیر، اما خب یه قسم قریبه به اونه، یعنی باز نقاطی داره که جدا میشه و حرفشون اینه که دوباره افعال تحت اراده خدا نیستن، اما به مبادیشون اراده تعلق گرفته، مثل حیات مثل قدرت. اما ارادت الله رو آیه خویی دوباره تاکید میکنن به افعال عباد تعلق نمیگیره، طبق عبدای میرزای نائینی استادشون، و تعبیری که دارن اون انتصابی که میرزای نائینی گفته این رو ذکر میکنن. این توی جزوه نه تقریر الاول نه تقریر ثانی، اینو شاید لحظه بعد عوض کرده باشیم، به نظرم به همون تقریر ثانی بگیم که تقریر آیه نائینی. ما هو من قریب و من تقریر ثانی، چون قریب و تقریر ثانی و تقریر مرحوم خواجه نصیر قریب نیست. بعد اینا رو جابجا کردن شد این جمله چیز شد. بله بله اینجاش هم باید عوض میشد. ملاحظتون علی هذا تقریر، ببینید فرمایش های خویمون اشکال های ناینی بهش ظاهرا وارده و دو تا دلیل بر دخول افعال تحت ارادت الله بوده که قبلا ذکر شد هر دوش. من دیگه اینا رو تکرار خیلی اجمالا تکرار میکنم، توضیحش کاملا داده شد. تقریر اولش این که افعال در سلسله علل باید منتهی بشن به حق تعالی و الا یکی از این محاضر واجب میاد، یا موجب میشه التزام به تعدد واجب الوجود، یا واجب الوجودی که مطلق و بی‌نهایت باشه، یا واجب الوجودی هم که هیچ یادم مهدی باشه که افعال به منتهی میشه و این فعل از حق تعالی سرچشمه نگیره، فعلش از یه محدودی سرچشمه میگیره اما از حق تعالی سرچشمه نگیره، یه این محضور لازم میاد، یا به تعبیری موجب میشه التزام به استقلال ممکن. به تعبیر دیگه ای ممکن هیچ وقت استقلال نداره در فاعلیتش. اگر شما گفتید که یک چیزی در فاعلیت به ممکن برمیگرده، به ممکن برمیگرده و این ممکن تو این خصوصیتش این ربط نیست، پس یه خصوصیت ممکن رو مستقل قرار دادید، فاعلیت استقلالی قرار دادید برای حق تعالی. مراد از تعدد در وجوب وجود همینه تو این قسمت، استقلال براش قائل دادید تو فاعلیت، یعنی همین که تو فاعلیت براش استقلال قرار دادید و فاعلیتش رو ربطی نگرفتید، فاعلیتش رو معلول حق تعالی نگرفتید، خود همین مشکل ایجاد میکنه. یا اینکه بعد خلاصه به تعبیر استقلال ممکنه که قائل شدید، یعنی که عدم وقتی مستقل شد دیگه احتیاج به واجب الوجود نداره دیگه، وقتی که قائل شدیم که این ممکن در فعلش هم نگه مستقله، پس احتیاج به واجب الوجود دیگه نداره. این هر دوش محضور داره، تعبیر ها محضور داره. حالا کلمه واجب الوجود یه مقدار مثلا تعدد واجب الوجود تقریر میخواد، حالا یه مقدار اونو مد نظر نگیرین، این اشکال یه مقدار بهتر و سلیس داره، یعنی عدم استقلال ممکن این به هم میخوره، لازمش میشه که تبدیل بشه عدم استقلال به فقر و ربط ممکن به استقلال ممکن، یعنی در فاعلیتش مستقل بشه. هم چیزی نمیشه به ذاته به جمیع شونش تمام موجودات امکانی عین الربط، در تمام همه موجودات امکانی چه در ذاتشون چه در صفاتشون چه در افعالشون عینه ربط و افتقاره، نمیشه استقلال داشته باشن از حق تعالی. ولی باعث هم که دیگه مسئله رو حل کرد، اگر روایت نبود ما این حرفو که میزدیم خیلی در اذهان بعید میزد که مثلا ما داریم میگیم اینا تحت ارادت الله ان، اگر روایات اهل بیت مسلم نبود خیلی ها مثلا استیحاش میکردن از گفتن این حرف که نکنه ما حالا بر اساس برهان یا یه چیزی داریم یه حرف میزنیم بر خلاف روایات. اما روایات سریع اینقدر مفصل ما داشتیم در این زمینه، وقتی اینقدر روایات داریم متعدد دیگه علی ظاهر استیحاش نداره، خلافشو گفتن اینو بر استیحاش داره که مثلا یه حرفی بزنی که بر خلاف روایات بوده باشه.
به عدم انتصاب محاصیل خداوند متعالی این روایات رو به همه تخصیص کن، اکثرا ما من فعلا بود و اینا تخصیص میزنن به افعال غیر،
تخصیصی نیست یعنی تصریح بود توش، نه نه تصریح تو خود فعل معصیت بود، روایت شو خوندی تصریح داشتیم تو خود فعل معصیت که این به ارادت الله و مشیت الله و به قضاء الله و به قدر الله تو خدا امر نکرده، خدا راضی نیست، رضای خدا نیست، امر خدا نیست، اما به همه اینها یعنی به ارادت الله است، به مشیت الله، به قضاء الله، به قدر الله. نمیشه اینا رو چیزی از تحت اراده و مشیت خدا خارج کرد، میشه هم چیزی هم چیزی اصلا تصویر خیلی مشکل داره این حرف، خیلی مشکل داره این حرف. اما خب به هر حال به خاطر تقواشون و ادب عبودیتشون و خب این بحثم اینجور ترسیم نشده بوده، خب مختلفن دیگه بزرگان، بعضی از بزرگان بودن، حتی هم گفتن که خوندن مثلا امور عقلی خیلی هم بزرگوار بودن، حتی در عصر حاضر بودن گفتن که نباید خوند. خب وقتی انسان مانوس نباشه با این مقولات به ذهنش خیلی بعید میزنه از او و که چطوری من معصیت با خدا بیام نسبت بدم. رو تقواشون میگن نه، اما خب روایات بعد تعبده به روایات اختزا میکنه، قواعد هم اختزا میکنه که ما بگیم بله داخل جدد ارادت الله هست. اما به همون تقریری که عرض کردم، این تقریر اولش از باب سلسله علل، تقریر دومش هم همون بابی که گفتیم دو نحو میتونید تقریر بکنید. یکی بگید نظام احسن که اعم بوده باشه. وقتی گفتید نظام احسن، میخواد شما این نظام احسن رو همون وجود مطلق متقبلین بگیرید به نحو اجمالش، میخواد مجموعه نظام احسن بگیرید. به هر حال نظام احسن رو اگر یه مجموعه هم بگیرید که بعضی‌ها اینجوری میگیرن مجموعه میگیرن، یه مجموعه نه اینکه یک وحدتی داره مثل وجود مطلق متقبل، یه مجموعه هم که گرفتن آقا این نظام احسن به ما عنده و نظام احسن مشتمل بر خیرات و شراته دیگه. نظر اون دقیقی که مثلا بخوایم بگیم آقا شر عدمی میشه، این حرفی که علامه هلی زدن و بزرگان از این بردو سفراتون اینا داشتن بعضی ها، این نظر رو اینا رو اصلا ازش صرف نظر میکنیم. به همون نظر عامی که ارسطو داشته، نظامی که مثلا خیلی از آقایون داشتن، محدثین دارن، خیر باید در نظام احسن غلبه بر شر میکنه. همین رو که گفتید نظام احسن هم به یک وجوده واحد شما اعتبارش نکردید، گفتید نه مجموعه است، مجموعه وجودش میشه اعتباری، اما محضاله که مجموعه است، این مجموعه شما میگید خیرش غالبه بر شرش، شما این مجموعه که خدا اراده کرده اون شره را اراده کرده، چون شما میگید مجموعه را اراده کرده دیگه، نظام احسن اراده کرده. پس علایه از باب نظام احسن خیلی سلیستن. از باب فرمایش مرحوم اصفهانی هم تقریری از تقریرهای همون نظام احسن، که نظام احسن یک وحدت حقیقی برش تصویر کنیم، نه یک وحدت اعتباری. بر اساس و ما امرنا الا واحده، بر اساس قاعده الواحد، که نظام احسن و توحید فعل الله این اقتضا داره. بعدم دیگه این اشکالات که بعضیا تو ذهنشون هست تو فرمایش ایشون که مثلا میگن آقا اینایی که قاعده به قاعده الواحدن میگن دیگه خدا عاجزه، یه حرفای اینجوری میزنن که معلوم میشه آقا قاعده رو قبول نداریم و اصل قاعده ایراد میگیریم. اما اشکالاتی که دیگه وارد نیست دیگه نباید مطرح بشه، تصویر بکنیم طرف طرفو. خیلی اوقات اگه تصویر بکنیم این اشکال ربطی بونه. اینا میگن من الوضع الی ختم نظام وجود اول و آخری شمه برای خدا مثل یک نقطه است، مثل یک امره که به این امر ایجاد میشه. اینو دارن میان میگن چیز دیگه ای وجود نداره و امکان نداره تصویرش بکنید، ثانیه دیگه ای در نظام خلقت شما خارج از این محدوده هر چی خواستید تصویر کنید، میگن داخل یک نقطه است، به یک امر موجود میشه، تفصیلش میشه کل نظام خلقت. بعد تا یه وقت ما این حرف رو قبول نداریم، اما بعد عجز حق تعالی، خب این که مسلمه که دیگه لازم نمیاد دیگه. این حرف دیگه خیلی اگر حرف اونا رو قشنگ تفسیر کنیم فکر میکنن که مثلا ببینید اشتباه تو مبنا، مثل بحث ما آدم عرض کردم، بزرگوارا مثلا اشارات رو میخونن، منظومه رو میخونن، بعد رو همین حساب میگن آقا حرف یک کسی دیگه رو که مبناش دیگه بر یک چیز دیگه یه رو میان جلو. مثل که مثلا ما تو فقه بیایم جلو به یک کسی وارد بحث بشیم، با یک کسی بگیم علی مبنای فلانی اینجا این امر حرومه، در حالی که مثلا فرض کنید که ایشون در اجتماع هم بودن مبناش مثلا جواز اجتماع بود، یا مثلا امتناع بود ما از این ور قول دیگر نسبت بودن. خب رو مبنای هر کسی باید برید جلو. مبنای بعضی در قاعده الواحد اینه که یک واحد رو درست میکنه، واحده دیگه باز یه واحد رو درست میکنه. این نظر قاعده الواحدی بود که تو کلمات قدماشون بود، مبنای قدما رو میخونن تو قاعده الواحد که عقل اول راند بر عقل دوم مایسر گندگی علت نیزه دوم، مثلا اینا رو میبینن و این تصویر رو تو ذهنشون دارن و بعد میگن این لازمش عجز عقل تعالیست. یه تقریر دیگه ای هست برای قاعده الواحد، تو اون تقریر دیگه من البد به مخلوقات تا منتهای مخلوقات، یعنی اول و آخر مخلوقات، کل مخلوقاتی که قابل تصویره، اینا به یک وجود واحد تصویر میشن که یک امر حق تعالی همه اینها رو روشن میکنه و نور وجود بهشون عطا میکنه. تو این تقریر دیگه نباید بگید عجز حق تعالی لازم میاد، فوقش میگه این تقریر رو قبول ندارم، نه اینکه بگید عجز لازم میاد، این اشکال دیگه اصلا نمیخوره. این اشکال ما اینه که حرف تصویر نشده کامل، یک مبنای دیگه تصویر شده به یه مبنای دیگه اشکال میشه.
دوم دیگه
اصلا دیگه نیست دیگه.
موقع امر دوم خودش
ببینید این تو خلقت حق تعالی نیستا، یعنی تو خلقت حق تعالی اون دوباره تو خود عقل اول و عقل دوم رابطشون چی اون یه بحث جدایی. قاعده الواحد باز دوباره توی بعضی از اینا پیش میاد، جاری میشه، اما رابطه حق تعالی با مخلوقات فقط قاعده الواحد به اون تقریره. یعنی مثلا باز دوباره آیا عقل اول میتونه موجودات رو چجوری بیافرینه؟ خود عقل اول نسبت به خلقت موجودات مثلا آیا میتونه دوتا عقل بیافرینه، واسطه بشه در خلقت دوتا عقل، واسطه بشه در مثلا ایجاد دوتا عقل، یا مثلا عقل و نفس یا هر چیزی که بگن. اما اصلا اینجا عرضم به حضورت این صحبت دیگه نیست، اینجا صحبت اینه که اول مخلوقات تا آخر مخلوقات همه یک وجوده. وقتی ببینید یه خصوصیتی داره این مبنا، بعضی هم میگن عقل اول اول مخلوق خداست، بعضی هم میگن خب عقول محیمین اول مخلوق خداست، بعضی هم میان اینجا این مطلب رو ذکر میکنن میگن که وجود مطلق متقدم اول ما خلق الله وجود مطلق متقدمه، بعضی هم این وسط میگن نمیتونید بگید وجود مطلق متقدم اول مخلوق خداست، دومیش مثلا میشه عقول محیمین به قولی یا عقل اول به قولی دیگه. یعنی اینجوری نیست، این اولیت تنها نداره، این اصلا اول و آخر نظام وجوده، اجمال نظام وجوده، نه اول ما خلق الله. اول تعین وجود مطلق میشه عقل اول به قولی یا عقول محیمین که موافق عقل اولا به قولی دیگه. دوتا مثلا دو فکر مختلفه، اشکال به یکی رو نباید به یکی دیگه کرد. مثل که من مثلا میرزا نائینی رو میبینم بعد عثمان حسینی رو میبینم، اشکالات میرزا نائینی رو عثمان حسینی وارد کنم بگم هر دو اصولی هم. اینجا میگیم هر دو فیلسوف هم قائل به این مطلب هم، اشکال یکی دیگر رو داریم به یکی دیگه وارد کنیم، این نمیشه. خلاصه اینا دوتا مبنای کاملا مجزا، مبنا رو قبول نداریم استدلال میکنیم که مبنا رو قبول نداریم، اما اصل مسئله دیگه تمامه. این خلاصه و جمع‌بندی این بحث تو ذهنتون که پس بنابراین به دو به وجوهی، وجوه عقلیش یکی سلسله علل بود، یکی نظام احسن بود که باید همه موجودات تحت ارادت الله باشن، وجوه روایش هم که مفصل چندین روایت دیدیم، هم بعضی به خصوص در مورد معصیت بود، بعضی به عموم بود، کل افعال عباد بود، بعضی نه در مورد خصوص معصیت هم تصریح داشت به این مسئله. ببینید این تا اینجا رو قبول داریم، فعل عذاب در جایی که یعنی در جایی عذاب از حکیم صادر میشه، از غیر حکیمی که کاری نداریم، عذاب از حکیم در جایی صادر میشه که فعل اون شخصی که عبدشه بر اساس چی باشه؟ بر اساس اراده و اختیار خودش باشه، اما اراده و اختیار استقلالی بوده باشه نه. یعنی حتما باید یه اراده مستقل از ارادت الله داشته باشه تا عذاب باشه، این هم نمیشه، واقعا هم چیز قابل تصویر نیست. اراده استقلالیه، فاعلیت استقلالیه نمیتونه داشته باشه عذاب، به اینی که اون اراده داشته باشه، اختیار داشته باشه. اگر ببینید اونی هم که خود اینا هم گفتن اینه، اگر خدا میخواد کسی رو عذاب بکنه باید اراده و اختیار داشته باشه، اما اینکه اراده اختیارش مثلا ربطی باشه یا استقلالی نه، اراده و اختیار داشته باشه. همین که اراده و اختیار داشته باشه این میشه عذابش.
اراده خدا برای این
چند موقع
که ما به اختیار
گناه، اصلا به اراده و اختیار خود، یعنی اراده حق تعالی هم که به نظام وجود تعلق گرفته در تحت این نظام وجود نگیه، کسی با اراده خودش این گناه رو میکنه.
سوزن که یعنی اراده خداوند در این تعلق گرفت که من در این انتخاب مستقل هستم. یعنی اگر مستقل نباشم حکمت چطور اختزام میتونه که اقاب بشم؟ اگر نه مستقل هستم بس مرتبط بودنش یا مبهم میشه.
نه ببینید، اراده خدا تعلق نگیر که من استقلال داشته باشم، اصلا این غلط شد دیگه. یکی سایی شد که درست نیست. اراده خدا اقتضا نکرد که من مستقل بوده باشم. ببینید، ارادت الله اقتضا کرد نظام احسن رو، و در نظام احسن این بود که شما ان ارادتن و ان اختیارن افعال رو رفتن انجام میدهد، فعالیت رفتی داشتید، در ارادتون هم استقلال نداشتید. ببینید حضرات چی فرمودن؟ نفرمودن تفویض رو باید درست بکنید تا عقاب درست بشه. اگر این تصویر رو بکنیم مثل اینه که عقاب مبتنی بر قول تفویضه. نفرمودن که تفویض باید ثابت بشه، فهمدن نه، تفویض رو نگید، استقلال رو نگید، بین این دوتا یه چیزی، منزلی بین این دوتاست. اگر شما ارادت الله رو، عقاب خدا رو بیاد اینجور بگید، بگید عقاب خدا وقتی که این نفس استقلال داشته باشه، اگر اینو اومدید گفتی یعنی تفویض. عقاب خدا فقط بنابر قول تفویض نیست. حضرات می فرمان که اون خب جبریون اون مبنا رو می اومدن می گفتن، خب یه تو موسا اون مبنا جبر که اصلا این بنده اراده و اختیار نداشته از خودش، پس عقاب خدا معنا نداره، خدا بیاد عقاب بکنه بنابر قول جبر معنا نداره. واقعا هم راست میگن، بنابر قول تفویض استقلال رو به عبد میدادن تا عقاب درست بشه، اما از اون یه جا دیگر خراب میکردن. میومدن میخواستن عقاب درست بکنن،
خدا
نست خدایی بله، یه جای دیگر مباحث تورگی رو خراب میکردن. ائمه علیه السلام میفهمن که امر بین الامرین، یعنی چه؟ یعنی اون اراده رو شما بگید هست برخلاف جبریون، اما این اراده رو مستقل نکنیدش، همون اراده رفتی در عقاب خدا کافی میشه امرون بین الامرین. یعنی ارادت الله سر جای خودش هست و حاکم در نظام وجوده، مباحث توحیدی رو به هم نزنیم، توحید افعالی سر جای خودش درست، تو روایت هم فرمودن همیشه تحت ارادت الله، ضوابط کاملا سر جای خودش محفوظ، اراده در عقد انکار نمی کنیم، اراده در عقل هست، استقلالی نیست، اما اراده داره، اختیار داره، یعنی خودش میتونه. عرض کردیم تو احادیث طینت هم واقعا میتونه این شخص خودش رو عوض کنه، فطرت بهش اعطا شده، همونجور که طینت رو میبینیم فطرت اعطا شده، نور فطرت رو خودش با اراده خودش داره این کار رو میکنه. اما بالاتر از این حق تعالی عالم بینه که اون چی کار خواهد کرد بعدن، اون یه حدودی و جدایی. این عذر نمیشه که خدایا، مثل همون که حالا علم خدا یا اراده خدا، هیچ کدوم عذر نمیشه به خدا، تو که میدونستی که من کار میکنم، این عذر نمیشه. خدا شما رو آفریده، بهتون اراده داده که کار حسن رو بکنید، فطرت هم داده که بر اساس فطرت میلتون به کار حسن تحقق پیدا کنید. فطرت یه بحث خیلی مفصل، فطرت فکر نکنید فقط هم علمه، فطرت هم علم هم حب، یعنی میلن توش هست. یعنی اینکه خدا فطرت رو داده این نیست که فقط یه علم خالی باشه، حالا ظاهر اینجوری که انسان استنباط میکنه به نظر میاد اینه که فطرت گاهی وقتا فقط به علم تفسیر شده، خوب هم توش هست، این هم فطریه در بعض موجودات، و بر اساس این علم و فطرت، علم فطری و اون حب فطریه که غلبه میکنه. شما میبینید تمام موجودات به استثنای سه چیز که تو روایات استثنا کردن، تمام موجودات در تمام عوالم خلقت از جبروت بگیرید تا به منتهای عالم نازوت برای سید شهدا گریه کردن، هم علم فطری بوده هم حب فطری بوده، چون سه تا سه جا استثنا کردن که اونها علم فطری بهشون اعطا شد، خب توشون تحقق پیدا نکرد. خیلی نکته مهمه این قضیه، تمام سلسله موجودات من البد و الى الخطب که شما در نظر بگیرید هم علم فطری داشت و معرفت به سید الشهدا داشت، بقا علیه کل شیء، این تمام موجودات من البد و الخطب علم فطری داشتند، محبت هم داشتن، چون گریه بدون محبت نیست. من محبت در حدی بود که به بکا منجر بشه. ظاهرن شام و بصره و آل بنی امیه و آل امیه باشه ظاهرن این ستا استثناء شده و این خیلی آل استثناء شده. یه نکته بعد عرض میکنم اگر شد خیلی مهمه حالا تو همین مسئله استثناء شد. پس علی ظاهر ما برای مسئله جبر و اختیار امرون بین الامرین این تقریر رو داشته باشیم. بازم این مسئله فرمودن این یک امریه خود همه فرمودن از عالم باید عقص بشه، این یه زفه بیت باید عقص بشه. یه نکته من عرض بکنم خیلی مهمه، یعنی اگر یه فیلسوفی مثل آشواند حسین اصفهانی مثل ملا صدرا اینا هم اومدن این تقریر میکنن، این از روایات مایه گرفتن، یعنی روایات برهان داره القا میکنه و الا گاهی وقتا خود فیلسوف هم مستقل وقتی که میخواد حرف بزنه نمیتونه درست قشنگ زود در بیاره. این کمال الاخلاص و نفی استفاده ان این معنی الله اکبر و معنی سبحان الله اما یصفون، این مغز توحیده. کجا فیلسوف تونسته بود در بیاره الا اینکه وقتی روایت دید و هم داره شرح روایت میدید یک اسراری در این روایت هستش که انسان چه بسا به ذهنش خطور نمیکرد. عقل کل که نیستش که به حال یه نفر که کار کرده تو عقلیات همه چیز متوجه نمیشه. روایات به انسان برهان یاد میده، اینه که خیلی مهمه. و الا گاهی وقتا انسان میخواد خودش برهان درست بکنه، برهان اگر واقعا واقعی بود باشه خوبه، نمیگیم اون اشکال داره، اما نمیتونه برهان گاهی وقتا درست کنه یا گاهی وقتا بلد تو مقدماتش انجام میده. مثل این همه ریاضیدان ممکنه باشه، فیلسوف باشه، برهانی که داره درست میکنه اون جوری که بوده باشه مشکل اینه. باید چی باشه؟ باید خلاصه تنویر بشه، از خود آیات روایات مایه میگیره و وقتی ببینید برهان و این آیات روایات متخذ از همین آیات یعنی القا میکنن برهان رو. این قضایی اینجوره که خلاصه باید القا بشه این قضیه. پس بنابراین به اون حقیقت فطریشون که در همه موجودات هم هست، اهل معصیت هم دیگه عذری ندارن. خدا از ناحیه عطاء حق، خدا عطا رو در حقش تمام کرد و با این که پدرش مادرش بگید مثلا دیگران جامعهش هر چقدر خیلی مهمه باید. هر چقدر پدر مادر جامعه اطرافیان محیط رو خراب بکنن، چیز خدا بهشون عطا کرده که بتونه قلبه کنن، یه چیزی خدا برش قرار داده که با تمام مفاسده که بگید همه چی خوراک رزق حرمون یه حرفایی که میزنن کلن آقا رزق همه اینا رو در نظر بگید که هست مهزالک با توجه به تمام اینا این اراده رو خدا بهشون داده، نظام مکلفشون کرده. اگر این اراده رو خدا بهشون نداده بود مکلفشون نمیکرد. تو اراده داشتی، اختیار داشتی و فطرتم به تو داده، فطرتم بهشون اعطا شد. اینه که خلاصه تمام شرایط هم که با هم جمع بشه اینجور رو کن. حتی مثلا بعض وقتا یه سری نکته ها هم باید توجه کرد توی کفار بحث، چون بحث امرون بین الامرین یه مقدار تو ذهن مردم هم خیلی بعید میزنه. حضرات هم فرمودن مثلا بعضی ها قدرت حلش رو ندارن، قدرت حلش ندارن، اجمالا همین تصویر رو بکنن و تب بودن بگن خیلی خوب ما میدونیم که این اراده داره، پس به عقاب باید مبتلا بشه به خاطر اراده اختیار خودش که واقعا میتونست نکنه و کرد. ببینید اینو اراده معناش اینه، میتونست این کار انجام بده، اراده کرد به خودش انجام داد، پس عقاب توش میاد. حالا ارادش اراده یه که تحت ارادت الله، اما واقعا خودش میتونست، علم الله هم درش هست، اما میتونست این کار انجام بده. اینجوریه که اراده در عقب بوده باعث عقاب میشه از اون ارادت الله هست. نه نمیگیم تبعیت اراده خدا از اراده مخلوق، نه اینجور نیست، بلکه بالعکسشه. من تو نمیخوام این قضیه خیلی چیز کنیم که به هر حال مسئله به این صورت بالعکس اراده خدا تابع اراده مخلوق نیست، اما مخلوق میتونه اراده کنه. خدا علم داره، تو هم برعکس مسئله برعکسشه که پیش میاد که برای بعضی باز مسئله حض میشه. من نمیخوام
اراده مخلوق داره دیگه،
ببینید اراده خدا محیط به اراده عبده و علم خدا، علم صاحب علم خدا، هم علم حلبیت، علم سابقه بر خلقت موجودات، نه علم لاحق. ببینید ما دو جور علم داریم. یه وقتی که من شما رو میبینم، بعد اینکه شما رو دیدم چیزی ببینم تصویر میشه. یه وقتی که من قبلش که مثلا فرض کنید این موجود رو ببینم، مثلا این ساختمان رو، یه وقت من یه طرحی تو ذهنم، مثلا ساختمان اینجا نیست، علم سابق طرح میریزم، میگم یه ساختمان اینجوری میخوام بسازم، تو ذهنم یک تصویر میارم، این تصویر سابقه بر شیه. این تصویر چیه؟ جز مبادی ایجاد این شیه. اون مهندس یه تصویری میگیره تو ذهنش، بر اساس اون تصویر این ساختمان رو میسازه، این میسازه، این میشه تصویری که از مبادیه. منی که اینجا اومدم این ساختمان رو دارم نگاه میکنم، بعد اینکه ساخته شد اینو میبینم، باز تصویر میاد تو ذهنم. هر دو تصویره، اون تصویر مهندسه، اینم تصویر منه. فرقشون چیه؟ اون سابقه بر شی بود، جزو مبادی وجود شی بود، این لاحقه. علم حق تعالی محیطه، یعنی اینجوری نیستش که بعد اینکه علمی به وجود اومد حاصل شد. الان در ایمان مسلم علمشون محیط و سابقه. مثلا دیدید مثلا صاحب بهجت تعبیرشون این بود که فهمیدن حضرت ولی از ایمان مسلم کلن تعبیر از حضرت ولی از اسلام فهمیدن که قبل اینکه شما صحبت بکنید صداتون میشنه و این تعبیر رو به کار میبردن. قبل اینکه شما صحبت کنید، یعنی علم سابق دارن، لازم نیست شما حرف بزنید صداتون بشنوند. منظور اشاره به همین نکته است. علمشون علم سابق، نه علم لاحق، نه علمی که شما حرف بزنید حالا فکر میکنید ما الان سلام دادیم سلام رسید، میرسونن سلام، اون سجده خودش درسته، قبل این سلام علم به این سلام دارن. پس علا ای حال این مسئله دیگه ظاهرن حل بود انشالله دیگه. حالا فقط بعضی ها میگم براشون ممکنه، مثلا برای مردم که شما بخواید بعد توضیح بدید و اینا، در همین حد باید بگید، خیلی بعضی ریز بشن باز دوباره هی شبهاتی دارن، من دیگه وارد اون بحثا نمیخوام بشم، یه دوباره هی شبهه اینا میشه تقریر کرد، تقریر شبهه خوب نیست، ولی میشه یک شبهه تقریر کرد، اما کلی فضایی که اهل بیت تعلیم دادن این فضاست که این رو داشته باشی. این از این روایت. بحث ما دیگه توی این مقدمه، یعنی کلن در بحث ماده امر تمام شد. بحث ما الان در صیغه امر، در فصل دوم که صیغه امر چندین تا بحث داریم، یک معنای صیغه امر، امر دوم جمله خبریه در مقام بعث، سه بحث مهم واجب تعبدی و توسلی از بحث مهم علم اصولی، چهار اقتضای اطلاق صیغه که صیغه وقتی اطلاق داشته باشه مقتضی نفسیت و تعینیت و عینیته، بحث پنجم امر عقیبه هست وقتی معنی میشه، بعد امر بعدش میاد، این برای اینه که این حذر رو برداره یا میخواد واقعا امر بکنه، میخواد صرفا بگه اون نهیه برداشته شد یا میخواد امر بکنه که برو این کارو بکن، اینم امر عقیبه هست. بعد بحث مرده و تکرار و بحث هفتم اونم بحث فور و ترافی. الان بحث ما در امر اول معنای صیغه امر. ادعا شده قول، چندین تا قول داریم، هفت قول ذکر میکنیم. قول اول اینو دیگه تو کفایه خوندین، من توضیح نمیخواد براتون بدم دیگه، خودتون مستحضرین. ادعا شده که استعمال شده در ترجی و تمنی و تهدید و انذار، مصادیقش نوشتم خودتونم مستحضرین، اعانت، احتقار که بعضی به جاش تحقیر میگن، اما تو کتب بعضی میگن احتقار، زادم موادشون همون تحقیره، نه احتقار یعنی قبول احقارت، به من نیست، احتقار همون تحقیره، منتها کلمه احتقار که گفتن اینجا معنای ظاهریش از باب افتعال به معنای همون عرضم به حضورتون تحقیر بوده، اگر معنای باب افتعال بگید افتعال پذیرفتنه، اما اینا به معنی گاهی وقتا دیدید که مثل اسم فاعل که معنی اسم مفعول میاد، اینجا الان احتقار ظاهرا معنی تحقیر، بله تو افتعال هم این هستش، تو خود باب افتعال الان بله این فاعل این هست، اما ظاهرا اینجا معنی تحقیره. و تعجیز و تسخیر، این معانی براش ذکر شده. خب به این معانی مرحوم آخوند اشکال کرده بودن، گفته بودن اینا اشتباه دائی به معنای مستعمل و فیه، یعنی معنای مستعمل و فی یه چیزه و اینا دائیشن، امر رو به کار بردن به دائی اهانت، امر رو به کار بردن به دائی تحقیر، اعملو معاشرتون، هر کاری که دارید میخواد بکنید، یعنی میخواد تحقیرش بکنن، هر کاری که دلت بخواد بکنی بکنی، کاری نمیتونی بکنی، هر کاری بخواد بکنی معنی که بهش کاری نمیتونی بکنی. یا مثلا به معنی انذار، تمتع به معنی تعجیز، فرتون به صورت ممثله، یعنی عاجزی شده، یعنی داییه، نیست که معانی متعدد باشه، ظاهرا معنا معنای واحد دوائی مختلف. اینا رو ذکر کردن، اشکال مرحوم های آخون بهشون کردن. قول دوم اینه که صیغه امر به معنی انشاء طلب میاد. خب این رو مرحوم های آخون بعد میان ذکر میکنن، تعبیرشون قصار آمایون که نیدعا وز و صیغه انشاء طلب فی ماکان بداء البعث و تحریک. صیغه وقتی برای صیغه افعل وقتی به عنوان بعث و تحریک اومد، این وضع شده برای انشاء طلب. اگر دوایی دیگه ای بوده باشه ایشون تعبیر مجاز میکنن، این تعبیر فهمن که فلاحازا انشاء طلب فی ماکان دایی غیر البعث من سایر دوایی اکن استعمالا مجازی. یا اگر دوایی دیگه بوده باشه غیر بعث و به اصطلاح تحریک، در این جور موارد که بحث و تحریک دائی نیست، این استعمال میشه مجازی. یعنی اینا رو مجاز گرفتن مرحوم آخوند. این قول دوم انشاء طلب. پس قول اول این معانی متعدد که گفتیم اشتباه، به قول آخوند اشتباه بین دائی و به اصطلاح معنای مستعمل فیه. ببینید ایشون تعبیر دائی میکنن، چون گاهی وقتا میگن اشتباه معنای موضوع لا به معنای مستعمل و فی، اینجا نمیگن اشتباه دائی به معنای مستعمل، چون اونها ادعا نکردن که این معناست، اگه ادعا کردن شبهه میشد. ایشون میگن اشتباه دائی به معنای مستعمل فی، نه معنای مستعمل فی یکی، اینا دوایی بودن همه توش. امر دیگه ای که قول شد، قول انشاء طلب شد، به قول انشاء طلب دو تا ایراد بعضی رو وارد کردن از بزرگان. ایراد اولی که بهش وارد کردن اینه که طلب مفهوم اسمیه. شما که گفتید انشاء طلب، طلب مفهوم اسمیه، چطور اینو مفاد صیغه امر گرفتید؟ میگید صیغه امر وضع شده. آیا آخوند حالا شد تو کفایه خونده بودید، توضیح دیگه نمیخواست. از حالا به بعد این دو تا ایراده. میفهمن شما که گفتید صیغه امر به معنی طلب انشاء طلبه، صیغه امر مفادش معنای حرفی باید بوده باشه، طلب معنای اسمیه. فرما شما مورد اشکال، یه اشکال. خب این اشکال واردم هست، البته باید اصلاح کنیم. مثلا اگر آقای آخوند مبناشون فرق کرده و الا آقای آخوند رو خب میدونید تو معنای حرفی مبناشون فرق کرده، این اشکال بر بنا نیست، این اشکال بنایی نیست، اشکال مبناییه. یعنی اشکال آیا خون معنا حرفی یه جوری که قبول داشته اینجوری گفته، انشاء طلب گفته، چون تو معانی حرفیه فرقش نو معنی اسمی مثل معنی شما نمیدونسته. شما حرف آیا شما دوست نسوانی و قائل شدید که بعد قشنگ تغییر شد مستشکل، قائل به مبانی شما دوست این بوده اجمالا فل جمله در خیلی جا قائل مبانی شما دوست اینه، لذا مستشکل وقتی که دارن ایراد میکنن رو مبنای خودشون دارن ایراد میکنن که آقا این مفاد معنای حرفیه. خواه آخوند اینو قبول نداشته، یعنی اشکال در حقیقت به مبنای آخوند میشه، اشکال بنایی نیست. اشکال هم واقعا درسته، ما مبنای آخوند رو قبول نداریم، لذا انشاء طلب نمیتونیم بگیم. حالا بگیم انشاء نسبت طلبیه، باز برسیم به جلوتر ببینیم کلمه طلب بویا هست یا نه، تا ببینیم چی بگیم که این اشاره کرده. اشکال دومی هم کردن که این اشکال دوم گویا از زوایای کلمات آقای بروجردی استفاده شده و قبلا ما اینو گفتیم و قبلا ما اینو قبول نکردیم. اشکال دوم اینه که طلب از صفات نفسانیه است و صفات نفسانیه قبول انشاء نمیکنه. یادتونه آقای بروجردی هر بود که گفتن قبلا تو بحث ماده امنی صحبتش گذشت، طلب انشایی ایشون به اسم آقای بروجردی میفرمان غیر معقوله. قبلا ما اینو خوندیم، یادتون هست که از آقای بروجردی اینو خوندیم، آقای بروجردی این حرف مفصل زده بودن، این حرف کنه و همون حرفه، ما همونجا جواب این حرف رو یادتون باشه دادیم. طلب انشایی و ما گفتیم که قبول داریم، انشای طلب رو قبول داریم و گفتیم هیچ اشکالی نداره. که در مقام انشاء اینم چون مطلبی نداره من دارم دیگه توضیح میدم و مطلب نداره، یه مقدارش مالی کفایه بود، یه مقدارش هم قبلا خونده بودیم، چیز جدیدی نداره. ببینید اجمالا فقط توجه به این نکته بکنید، ما قبلا اونجا گفتیم طلب انشایی و ما قبول داریم میتونه طلب انشایی بوده باشه، امر به تعبیری که حالا ذکر میکنیم امر موجب انشاء طلب میشه که این طلب از مبادی فعل میشه تو ذهن مکلف، شارع اینو یه وقتی که خود طلب رو ایجاد میکنه یه وقت انشاء میکنه تا در درون مکلف این طلب ایجاد بشه، انشاء داره میکنه شارع. این گفتیم هیچ اشکالی نداره در بحث ماده امر گذشت.
طلبی که از سباز نفسانیه هست چون طلب
سباز نفسانیه بشه برمون طلب صفت نفسانی، چون میگن صفت نفسانی که نمیتونی ایجاد کنی، میگن مراد از انشاء طلب، اصلا مسئله انشاء اینه که طلب دارن میکنن که شما در وجودتون طلب ایجاد بشه، در وجود شما یک طلبی ایجاد بشه نسبت به این امر. این طلب انشایی به همین میگن، یعنی شما یه وقتی که خودتون دارید یک چیز رو طلب میکنید صفات نفسانی شماست، یه وقت دارید
گفتم طلب از صفات نفسانی هست کنم، مشکل اینه که با طلبی که ما انشاء طلب خودمون رو بکنیم، یعنی از طرف بخوام که اون داشت مطلوب بشه و انجام داده جهل دایی به جا انشاء دایی به دایی جهل دایی نیست که من بعدا بیام، یعنی اصلا چون طلب رو معناش روی چیز دیگه این معنی
طلب رو همون صفت نفسانیه گرفتن، اما کنده رو مثل که انشاء طلبی که ما داریم میگیم تصویر نشده، اون انشاء طلبی که داریم میگیم که به اصطلاح اون آمر داره طلبش رو القا میکنه اون تصویر نشده. حالا این بازم دوباره دارم بهش صحبت میکنم. صلی الله علیه و محمد.